أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خدا بشما سلامتي بده و توفيق إن شاء الله ما در بحث حدود اولی بحثمون بحث حد زنا بود. مرحوم شهید اول آمد و این حد رو این عنوان رو عنوان زنا رو تعریف کرد. شهید ثانی در این تعریف 10 تا قید رو پیدا کرد بود و این 10 تا قید رو توضیح داد و در نهایت 6 تا اشکال به این تعریف ایشون میگیره و یه نکته در نهایت میگه و بعد هم عبور میکنه. خودشون تعریف مختار ارائه نمی کنه. اشکال اول و دوم و سوم رو گفتیم. اشکال اول برای ادخال بحث خونسا بود به مسئله که تعریف داخلش میکرد چایی میفهمد بعد طوری تصریح کنیم که بیرون بشه. اشکال دوم اعتبار بلوغ عقل بود در قابل، یعنی در اون زن که در تعریف نبود و بر اساس تعریفی که داشت شهید اول ارائه می کرد، زن اگر مجنون می بود یا بالغ نمی بود باز بر او حد جاری بود که این درست نیست به نظر شهیده، کلن درست نیست، یعنی کسی حد رو بر اونها جاری نمی دونه ولی تعریف اونها رو داخل کرده، لذا تعریف مانع نیست، مانع اغیار نیست. سومین نکته هم این بود که اون موتوعه رو در عبارت شهید امرأه آمده و امرأه هم شهید اول شهید ثانی فهمود که مؤنث رجله و مؤنث رجل یعنی امرأه بالغه، در حالی که حتی اگه یک رجل اینو با صبی هم انجام بده باز هم حد زنا بر او جاری است، ولو بله حالا حد متفاوت میشه حرف دیگه است، اصل حد وجود داره. مسئله بعدی که خب قبلا هم تو خود تعریف هم بحث کردیم حالا معلوم بود، یعنی شهید در واقع 3 بار به این مطلب اشاره کرد، هم در خود تعریف و هم در بعدن سامنوها و حالا به عنوان اشکال. اونم بحث اینه که قدر الحشفه رو شما در تعریف آوردید. ببینید الرابع علاج و قدر الحشفته اعم من کونه من الذکر و غیره، این که شما البته اینجا به یه نحو دیگری اشکال داره وارد میکنه، این که شما گفتید به قدر حشفه داخل بشه یه اندازه فقط ارائه دادید، لذا اگر طور دیگری هم جای دیگری از بدنش رو هم ادخال بکنه ولی به اون اندازه برسه تو تعریف شما داخل میشه، در حالی که هیچ کس اونو زنا نمیدونه. مثلا اگر با انگشت هم همین کارو بکنه در تعریف داخل میشه، همین اشکال رو کردن ها، همین اشکال رو فقها به این تعریف کردن، در حالی که اسم اون زنا نیست ولو تأثیر دارد و مثلا کار قبیحی است، حرف دیگری است. ببینید علاج و قدر الحشفته اعم من کونه من الذکر و غیره، این که علاج قدر حشفه اتفاق بیفته اعم از اینه که من کونه من الذکر و غیره. اینجا ذکر منظور هم آلت تناسلی مرد، این باز غیر از اون ذکر مقابل انساست. لتحقق المقدار فیه ما، چون چه ذکر باشه چون هر عضو دیگری از بدن باشه این مقدار داخل بشه، عنوان تعریف برش صادقه، تعریف فرموده قدر الحشفه، نگفته قدر الحشفت من الحشفه، اینو که نگفته که. ول مقصود و هول اول، در حالی که اون مقدار از ذکر محل بحثه نه از هر عضوی، هول اول یعنی من از ذکر نه من غیری، فلا بد من ذکر ما یدل علیه، لذا باید در تعریف یه طوری این رو بیان میکرد شهید اول، به ای یقول مثلا به چی میگفت، میگفت قدر الحشفت من الذکر، من میگفت قدر الحشفت من الذکر، اینو باید میگفت که حالا هم برای مقتول الحشفه این صادق میشه هم برای کسی که دارد این رو و نحوهی، یا مثل این بعد میگفت الا ایدعا، مگر اینکه اینطوری بگیم که ان المتبادر هو ذلک، متبادر از قدر الحشفه همونه، آدم همینو میفهمه که منظور قدر الحشفه من الذکره، که شاید میفهمد نه اینطوری هم نیست، شما دارید در مورد اندازه یک چیز بحث میکنید، ذات اون چیزی که داخل تعریف نیورده، گفتید آقا یه اندازه‌ای هست و هو محل نظره، شما میفهمید نه متبادر این نیست و این اشکال باقیه و بعد تصحیحش میکرد شهید اول. الخامس اشکال پنجم الجمع بین العلم و انتفاع الشبهت غیر جید فی تعریف کما سبق. ایشون میگه قبلا گفتیم که آقا این قید اصلا لازم نبود همون بله در تاسعها. بله که قید تاسعها رو ایشون فرمود اونور بله کنه آل من به تحریم الفل فلو جعل تحریم و ابتداعا فلان. بله وقت تقدم اعتبار و نفیها شاید اونجا بله فهمود یوم کنال غنا انها زلقی دو ما سبق. شون گفت همون بهتره که اصلا این قید رو نیاریم، چون عالم جاهل یعنی چی؟ یعنی کسی که شبهه داره، حالا چه شبهش به خاطر جهل به حکم باشه چه به خاطر جهل به موضوع باشه. بذار قبلا گفتیم که این نیازی نبود بین العالم و انتفاع شبهه هر دو قید رو بیارید، یکیش کافیه. ایشون میفهمه مگر اینکه الا یخصص العالم به فرد خاص، مگر اینکه عالم رو اینجا منظورمون تمام افراد عالم نباشه بلکه فرد خاصی منظورمون باشه. مثلا چی؟ مثلا کل قاصد، یعنی منظور ما از عالم اینجا چی باشه؟ قاصد یعنی کسی که قاصد فعل است، فعلش زنا حساب میشه. اگه قاصد نیست دیگه فعلش این عنوان برش صادق نیست. و نحوهی کل قاصد و نحوهی مثل قاصد، شبیه قاصد میشه همون عامد مثلا. یعنی چی؟ یعنی این قید رو بیاریم برای بحث عمدی بودن و غیر عمدی بودن. قید قبل رو بگذاریم برای طرف شبهه یعنی بحث علم، اینجا رو بیاریم برای عمدی بودن و غیر عمدی بودن و قصد اون فعل رو کردن و قصد نکردن. شاید با این بتونیم درستش کنیم، یعنی بگیم که برای مثلا قید عالم هم در تعریف می آید. البته دوستان میشد ها، میشد رفع شبهه رو زد به شبهه موضوعیه، عالمن به تحریمی زد به شبهه حکمیه، اینطوری تعریف هم درست بود، واقعا هم جور در می اومد. چون شبهه معروف در فقه طرف شبهه مال حکم نیست، مال موضوعه. این طرف وطیه به شبهه داره میکنه، نه اینکه عالمه به تحریم زنا نیست. خیلی خوب. از سادس مشکل ششم، یخرج زن المرأة العالمه به غیر العالم کما لو جلست على فراشی متعمدتن قاصدتن للزنا مع جهلهی بالحال. ایشون میفهمد شما یه قید، همین قید عالمن تو، یه مشکل دیگه وجود داره، این قید رو فقط برای مرد آوردی نه برای زن. لذا تو تعریف شما اگه یه مردی غیر عالم باشه، حالا با تعریف بالا غیر قاصد باشه، و از اون ور یه زنی عالم باشه و قاصد زنا باشه، این مرد ندونه اصلا که این زن زنش هست مثلا زنش نیست، جاهل باشه نسبت به قضیه، زنه بدونه و با او زنا کنه، اینجا از طرف زن زنا حساب میشه ولی در تعریف شما داخل نمیشه. لذا تعریفتون نسبت به این مطلب جامع نیست. باز یه اشکال دیگه ببینید، یخرج زن المرأة العالمة به غیر العالم، خارج میشه از تعریف شما به اون مدلی که تعریف کردید. زنای یک زن عالمه ای یعنی علم داره به تحریم یا قاصد تحریم، حالا به هر معنی که بالا معنیش کنیم، به غیر العالم، با یه مردی که عالم نیست. مثل چه حالتی؟ که مالا و جلست علا فراشیهی، این زن روی بستر این مرد بنشینه، متعمدتن میخواد که با این زنا کنه، قاصدتن لزنا مع جهلهی بالحال، در حالی که مرده نمیدونه، فرضاً اصلا نابیناست اون مرد، هیچ نابی نمیدونه، نمیتونه ببینه، نمیتونه بفهمه. فانه یتحقق من طرفا، اینجا یتحقق الزنا من کی؟ من طرف امرأه. و ان انتفاء ولو بله، برای مرد زنا حساب نمیشه ولی داخل در تعریف شما هم نمیشه. یعنی شما یکی از مصادیق زنا رو داخل در تعریفت نتونستی بکنی، پس تعریفت مشکل داره. مثال دیگه چیه؟ مثل او مالا و اکرهت هو، مدل دیگهش کیه؟ مال زمانیه که این زن او رو داره اکراه میکنه. خب شاید مثالش کجاست؟ بله قبلا گفته بودیم عالمن مختارن، لذا اگر کسی مکره بشود زنا برای صادق نیست. باز شاید میفهمد شما قید مختارن فقط بعد مرد آوردید. بله اینجا بر او زنا صادق، بر اون زنه چی؟ زنه که اینجا مختاره، داره اکراه میکنه اون مرد رو، لذا خودش مختاره، مرد مکرهه، تفنگی دستش. آقا باز اینجا برای اون زن زنا صادق میکنه ولی داخل در تعریف شما باز نمیشه، پس تعریف شما جامع نیست. پس 6 تا اشکال شهید ثانی تا در تعریف شهید اول پیدا میکنه، ایشون میفرماد اگر ما این تعریف رو، این تعریفی که اینجا آمده رو، تعریف زنای فاعل یعنی مرد بگیریم، خیلی از این اشکالات دیگه وارد نیست. چون بخشی از این اشکالات ما خدمت شما که عرض بکنم، مثل چی؟ مثل اشکال دوم، بله، و مثل این اشکال ششم و خدمت شما که عرض بکنم اشکال سوم، نه اشکال سوم تو خود مسئله فاعلم گیر می افتادیم، اینها بر این بنا وارده بر بیان شما که ما بخوایم زنای فاعل و قابل هر دو رو در نظر بگیریم. اما اگه فقط زنای فاعل باشه، بعضی اشکالات از شما دفع میشه و دیگه تعریف ما راحت تر میشه، دیگه لازم نیست اشکالات دیگه بش کنیم. ان تعریف لزن الفاعل خاصتن، ولو قیل ان تعریف لزن الفاعل خاصتن سلمه، این تعریف سلمه من کثیر من ما ذکر. اگه بگید آقا این تعریف فقط تعریف زنای فاعله، دیگه تعریف شما سالم میمونه از خیلی از این اشکالاتی که کردیم. لکن یبقى فیه الاخلال و ما یتحقق به زناها، ولی بله توی اون مواردی که گفتیم زنای از جانب مرد باز مشکل داره تو تعریف شما، ببخشید زنای از جانب زن مشکل پیدا میکنه، دیگه اونجا دیگه تعریف شما شاملش نیست. لکن یبقى فیه الاخلال به ما یتحقق به زنا، اون وقت اخلال پیدا میشود در تعریف شما به آن چیزهایی که به واسطه اون چیزها زنای زن محقق میشه، مثل همین اشکالاتی که گرفتیم، اون وقت تعریف شما شامل این نیست، اونو باید درست کنید. البته اینکه شهید میفرماد سلمن من کثیر من ما ذکر، از خیلی از اشکالات سالم میمونه. ببینیم الان 6 تا اشکالشون گرفته. اولیش که اصلا ربطی به قابل نداره، تو فاعل داره اشکال میکنه، میگه بعد ذکر باشه نه خنسا، خب این اشکال اصلا ربطی به قابل نداره، تو همون فاعل هم گیر میکنیم. دومی بله اشکالی که اگه زنای فاعل در نظر بگیریم اشکال وارد نیست، پس این اشکال دوم وارد نیست. سومی اعتبار الکون الموتوعت امرأتن، باز این مال فاعله، چون اینجا اگه او با صغیره این کارو میکرد زنا محسوب نمیشد تو تعریف، در حالی که با زنا محسوب بشود. پس این سومی هم اشکال به تعریف، حتی اگه تعریف فاعل بدونیم نه قابل. چهارمی علاج و قتل الحشفت، هم باز تعریف به، باز مشکل تعریف فاعله. پنجمی الجمع بین العلم و انتفاع شبه، باز مشکل تعریف در تعریف فاعله. ششمی بله مال قابله. لذا چهار تا از اشکالات وارده باز به تعریف، حتی اگه تعریف فاعل بگیم. لذا شهید ای کاش نمیفهمود که سلیمان من کثیر من ما ذکر، نه حالا ایشون نگفته اکثر، فرموده کثیر. کثیر خب میدونید معنی بیشتر نمیده، ولی خب حالا نمیدونم دو تا رو اینجا کثیر حساب کنیم از 6 تا اشکال یا نه، در مقابل 4 تا اشکالی که باز به تعریف این مطلب از جانب فاعل وارده. خب دوستان یه نکته عرض بکنم، شاید خودش اینجا تعریف ارائه نمیده، تو مسالک هم من ندیدم تعریف ارائه کنه، اونجا هم اشکال میکنه به تعریف مرحوم محقق حلی، ولی خود ایشون تعریف ارائه نمیکنه. دوستان من روز اول یه سوال اینجا مطرح کردم که آیا زنا حقیقت شرعیه داره یا نه؟ ظاهر مطلب اینه، عرضم کردم برید تحقیق کنید، که نباید حقیقت شرعیه داشته باشه، بلکه حقیقت لغویه داره، یه معنای معهود مشخص اندل عرف، این بهش میگن عرف زنا. حالا حد مسئله حکم نه موضوع، حکم یعنی حد زنا که جلد است یا رمی است یا ببخشید رجم است یا قتل است، هر چی که هست حالا بهش میرسیم. بله این رو اسلام بر بعضی از اقسام اون زنا بار کرده، او یه سری احکامی داره، لذا ما باید تعریف زنا رو از احکامش جدا کنیم و خیلی از این اشکالات دیگه برطرف میشه. مثلا ببینید تعریف امام رو در تحریر الوسیله، خیلی از اینا دیگه وجود، این مشکلاتش وجود نداره. میفرماد ادخال الانسان ذکره الاصلی، این که انسان ذکره الاصلی رو، ذکر اصلی در مقابل چیه؟ در مقابل ذکری که برای یه خونسا ما میبینیم، واقعا ذکره اون نیست، یه عضو زائده. ذکره الاصلی هم قیده، هم انسان رو تبدیل به رجل میکنه، ذکر رو هم داخل میکنه، خونسا رو هم بیرون میکنه. فی فرج امرأتن محرمت علیها اصالتا من غیر عقد نکاح دائما او منقطعا، در فرج یک امرأه ای که اصالتاً بر این مرد محرمه، نه محرمه به تبع. مثل کی؟ مثل زوجش در حالی که حائضه، لذا باز اون مشکلات رو تعریفش وارد نمیشد. من غیر نکاح دائما او منقطعا ولا ملکن ولا ملکن من الفائل للقابل. باز مشکل اون تعریف ملک رو هم حل میکنه امام، که اونجا شاید میفهمد شما گفتی ولا ملکن، تعریفت هم شامله، که اینجا دیگه تو اشکالات نیورد. اینجا شهید اونا هم شامل قابل برای فاعل میشه، هم فاعل برای قابل. اینجا نیورد شهید اینا، و اگرم تعریف فاعل میدونستیم دیگه اشکال وارد نبودا، ولی شهید اینجا نیورد. ولا تحلیل ولا شبهتن، نه تحلیل نه شبهه. مسئله عقل و بلوغ و مقدار و چقدر داخل بشود و نشود و اینا امام میفرماد بعدن من احکامو میگم. اینجا من تعریف عرفی شو باید بگم، و این تعریف عرفی هم امرأه رو داخل میکنه، هم رجل رو داخل میکنه. و اینکه حالا اینا عاقلن یا بالغن، اون یه حرف دیگه است. زنای مجنون با مجنون زنا صادقه، اصل عنوان عرفی زنا صادقه، بله حد نداره. حد نداشتن غیر از عنوان عرفیه. دوستان اینو کی دوباره خوندی؟ تو باب بی، تو باب بی، در بحث بی عرفی. شاید مثلا بیع و تیر فی الهوا رو هم مثلا میگم، حالا شاید اغلات اونم باز مشکل دارن، اغلا باز اسم اینم بذارن بیع. خب اما اسلام میفهمد این بیع باشه، بیع باشه ولی باطله. صدق بیع عرفی که لزوما آثار شرعی مترتب نمیکنه، اما به هر حال بیع عرفی یه چیزیه. اندل عرف شارع اختراع معنا اونجا نکرده، حالا یکی از اقوال مهم در اون باب. لذا حقیقت شرعی نداره بیع، حقیقتش حقیقت لغویه و عرفی است. شارع فقط میاد احکام اون موضوع رو صادر میکنه، برخلاف صلات که اصل اختراعش هم با شارعه. البته باز اینم بنا به نظر مشهور، چون خود امام مخالفه، امام معتقده که صلات هم حقیقت لغویه داره، مثل حج. امسال تو بحث اصول ما اینو گفتیم، پارسال هم گفتیم، اگه دوستانی که بودن یادشون بیاد، پارسال هم ما بیان کردیم. خیلی خوب، لذا ما اگر اینجا تفکیک کنیم بین موضوع و حکم، بگیم موضوع زناست، موضوع سرقت است، موضوع محاربه است، حالا البته با تو تک تک اونها ببینیم حقیقت شرعی داره یا نه، و اینا موضوعات عرفی هست، ببین عرف چی تعریفشون میکنه. حالا شارع آیا تمام این افراد این موضوع را برش حد جاری میدونه؟ نه، اگه مجنون باشن حد جاری نمیدونه، اگه بالغ نباشن حد جاری. اما اینکه دو نفر بالغ نیستن شیئون و حد برشون جاری نمیشه، اینکه صدق زنا بر اونها نشود شیئون آخر. شهید اول داره صدق رو برمیداره، که انهو در بیان شهید اول خود موضوع داره تعریف میشه با تمام قیود شرعیش، که انه. برای همینم اون ریب و شبه را با وجود میکنه، انگار ایشون زنا رو داره حقیقت شرعی میدونه. شهید ثانی به این مدل اشکال نمیکنه ها، به این که قضیه اشکال نمیکنه، در حالی که اگه درست بررسی بکنیم شاید اینطوری بگیم که نه، زنا حقیقتش عرفی است و اون لواحق لواحق احکامش اند. لذا اصلا نیازی نیست که ما قید بلوغ و عقل اینا رو بیاریم داخل، یا حتی ولوج به قدر الحشفه رو، مگر اینکه کسی بگه نه اونم عرف اونو داخل میدونه، که شهید البته یه اشاره‌ای به این کرد. بله، امام اینطوری تعریف آورده و قائله که حقیقت شرعی نداره. مرحوم آقای مؤمن هم در بحث حدودش همین رو تایید میکنه، و ایشون هم خیلی بحث خیلی خوبی داره در بحث حدود، بحث سنگین و خوب داره، حکومتی هم هست بحثش، متأخر هم هست، مثلا دهه 70 اینها، آغاز دهه 80، و اون هم خیلی نکات خوبی درش نهفته است، میتونید هم ببینید، چاپ هم شده بحث حدودیشون تحت عنوان، بله اگه اشتباه نکنم، مبانی تحریر الوسیله، قسمت حدودش ایشون تحریر الوسیله امام رو شرح میکنه و توضیح میده. خیلی خوب، لذا این از تعریف. یه نکته دیگه هم در مورد تعریف بگم دوستان، تعاریف عرفی و اعتباری اساساً مدلشون فرق میکنه با تعاریف تکوینی، قبلا هم گفتم. لذا ما دنبال جنس و فصل حقیقی نباید تو این تعاریف بگردیم، اصلا از این حرفا اینجا خبری نیست. این تعاریف رو باید بدونیم، ببینیم اندل عرف، اصلا عرف داره عنوان درست میکنه برای این اتفاق تکوینی، میگه تا اینجاش زناست تا اونجا نیست. دقت میکنید؟ بذار از عرف اینو بگیریم. این ربطی به اون فیزیولوژی این اتفاقی که داره میفته لزوما ندارد. بعدا در مسئله دم هم با همین مواجه میشیم، دم حیض. آیا حقیقت لغوی است یا حقیقت شرعی است؟ اگه حقیقت لغوی است و یعنی حقیقت عرفی است، عرف دقیقه غیر دقیقه، اونجا بعدن بحث تکوینی اونجا میاد محل بحث ما میشه. اگه بعدن پزشکی پیشرفت کرد و فهمید مثلا فیزیولوژی حیض با استحاضه با نفاس فرق میکنه، حرف اونجا معتبره؟ یا ما باز بعد همون آثار دمون ابیتون فلان فلان بعد تبعیت کنیم که در باب دماغ سلاس اومد؟ اینا رو دوستان ندونیم فقهمون یه 2000 دیگه نمیارزه، همه چیزش به هم میرزه و خیلی اینا رو قاطی هن متاسفانه. این اون ضوابطیه که اگه بدونش وارد فقه بشیم معلوم نیست فتوای ما از کدوم استان و از کدوم کشور در میاد. لذاست که قبل فقه باید تنظیم کنیم اصولمونه، وگرنه همینطوری هل بخوریم توی ادله کاری حل نمیشه برا ما. اینا بحثای جدی هم هست، ثمرات فتوایی دارن اون وقت، مخصوصا در دنیای جدید که ابزارهای بسیار دقیق آمده میتونه تکوین شناسی کنه. اون وقت شما بخوای چیکار کنی ادله رو نسبت به اینها؟ چیکار؟ مثلا الان بحث عده، خب این مسئله که عده برای عدم اختلاط میاهه، برای اینکه نسبها به هم نریزه، خب رو طرف میگه من دی ان ای میتونم تشخیص بدم. خب تو به عنوان فقیه باید اینو بتونی بفهمی که آیا لسان اونجا لسان تکوینه و اون لسان علت منحصر است که داره میگه اختلاط میاه پیش نیاد، این دلیل عده است مثلا. حالا اگر من توی عصری زندگی میکنم که هر بچه متولد بشود از این خانم، من میتونم کشف کنم که این از این مرد یا از اون مرد، هیچ مشکلی نداره، یه تست دی ان ای چند صد هزار تومان پول تستشون میدی تمام. آیا این مجوز میدهد که این زن فردای طلاقش بره بتونه ازدواج بکنه یا نه؟ بید سادش اینه، اول بگیم نه، خب معلومه نه، نه خب کار باید کرده، این سادگی نیست. اگه تونستین کتاب غنا که از درس خارج آقا چاپ شده رو ببینید در مسئله حرمت زنا، ببخشید حرمت غنا و بحث تاریخی که آقا اونجا میکنن، بحث تاریخی مهمی که اونجا آقا میکنن و نشون میدن که اصلا بخشی از ابعاد حرمت مسئله موسیقی ناظر به اعانه به ظلم، به حکومت‌های ظلم. و اصلا ببینید انقلاب کوپرنیکی میشه اون وقت، عوض میشه. نمیگم یه فتوای عجیب غریبی در میاد ها، نه، دارم میگم یه تحلیل دیگریه، اصلا ذات مسئله رو عوض میکنه. خیلی خوب دوستان، آخر کار ما فقه ها، همه فلسفی نه، همه آدم بخونه. آخه باید پای سخن اهل بیت، تو پای سخن اهل بیت هم باید بتونه زبانشناس بشه. تمام این ریز کاری ها رو میخواد، تمامشو میخواد، باید بلد بشیم و یاد بگیریم و کم کم اینا رو بتونیم اعمال بکنیم. خیلی خوب بریم ادامه عبارت. شهید اول اینجا در ادامه شهید، کل اینجا که میخوند عبارت شهید ثانی بود، شهید اول بعد از اینکه آخرین قیدش رو آورد عالما مختارا، سری میره یه قید دیگری میاره برای مخالفت با ابو حنیفه. اگه یادتون باشه در مسئله بله هفتم عرض کردیم که مراد ما از شبهه چیه؟ ظن به اباحه است. این طرف واقعا گمان جدی داره که این طرف مباهه برش، این زنی که جلوشه. بعد گفتیم نه، ابو حنیفه و یه عده توضیح دیگری داده اند اینجا از مسئله شبهه و دفع حد و به شبهه با یه توضیح دیگری ارائه میکنه که اون چی بود؟ گفتیم این بود که اگر کسی تزوج بکند مثلا امش رو یا یکی از محارمش رو، به مجرد این تزوج و بعدن ارتباط حد بر او برداشته میشه. صدق زنا هست ولی حد بر، چون اسم این شبه هست، این زوجیت کنار و محرمیت اینو شبه به وجود میاره. الان شهید میخواد اینجا بفهمه، شهید اول، که منظور ما اون نیست از وقتی به شبه. و حیثو اعتبر فی الزنا انتفاع الشبهه، و از اونجایی که شهید اول اعتبره، یعنی مصنف شهید اول، فزنا انتفاع الشبهه، انتفاع شبهه رو در زنا معتبر دونست. حالا فلو تزوج الامه ای ام المتزوج، اگر اون خدمت شما که عرض بکنم مادر رو تزوج کرد، مادر رو یعنی مادر خودش رو، ای ام المتزوج یعنی مادر خود متزوج، متزوج که اون مرده، فلو تزوج الامه یعنی اگه مادر خودش رو تزوج کرد، نه مادر مثلا همسرش رو، یعنی مادر خودش رو اگر تزوج کرد اون فرد، اول محسنت المتزوجت به غیره، یا نه یا هی زن محسنه ای رو، محسنه رو عرض کردم بعدا قیدش رو بعدا توضیح میدیم، یعنی زن شوهرداری رو، المتزوجت به غیره ای که هم یعنی شوهری داره، ظنن الحله لقرب عهده من المجوسیت و نهوها من الكفر. چرا ظنم داره به حلیت؟ چرا؟ لقرب عهده من المجوسیه، چون تازه از مجوسیت وارد اسلام شده، و نهوها من الكفر، یا نه یا یه دینهای دیگری داشته که تو اون ادیان مثلا فکر میکردن که این کارها با مادر مثلا یا یه زن شوهردار درست، او سکناه فی بادیت بعیدت عن احکام دین، یا نه مسلمون هم هست تا عرب بادیه نشینی دور اصلا نمیدونه احکامو، خیلی فاصله داره جایی که مثلا فقیهی باشه امام باشه، لذا دیگه همون کار خودشون همونجا میکنن، ظنن الهل فکر میکرده کار درستیه، فلا حد علیه للشبه، حتی دوستان صرف تزوج نیست ها، باید اون ایلاج رو هم انجام بده ها، و یعنی خودی زنا محسوب نمیشه. حالا اگر کسی آمد با مادر خودش یا زن شوهرداری تزوج کرد و بعد ایلاج کرد، چرا؟ ظنن الحله، در حالی که ظن به حلیت داشت، این دیگه فلا حد علیه، این حدی برش نیست، لش شبهه، به خاطر شبهه، ولی حدود تو درو به شبهات، و حدود با شبهات از بین میرن. حالا این قاعده رو داشته باشید، ما باید جلوتر دوباره باش کار کنیم، از قواعد مهم باب حدوده، ایاتون باشه تو بحث خونسا هم در مسئله حد ارتداد یادتونه دیگه، اونجا هم گفتیم که بعد آیا این رو ملحق به رجل کنیم یا امرأة، بعد از اینکه در روال عادی استنباطی شهید خونسا ملحق به رجل شد، آخر فهمود نه، آخر به ملحقش کنیم به امرأة. چرا؟ چون الحدود تدرا به شبهات، چون اگه می‌خواستیم ملحقش کنیم به مرد باید قائل به قتلش می‌شدیم، در مورد زن نه، لذا اونجا باید احتیاط کنیم، چون همین شبهه‌ای که ما در اون حکم داریم کافی بود، اون استنباط مهمی بود از شهید ثانی ها، بعد ادامه پیگیریش کنیم. دلیلمون چی؟ الحدود تدرا به شبهات که دوستان روایت داره ها، همین مطلب روایت داره، بله، که بهش میگن قاعده درع، و مستندش هم یک روایتی از رسول الله که ادرع بله ادرع الحدود به شبهات، شبهات رو حدود رو به واسطه شبهات درع کنید و رد کنید، بگذارید کنار، که خدمت شما که عرض بکنم بر اساس این بعدن این قاعده این جریان پیدا می‌کنه، رو سعه و زیغش بعد بحث کنیم چقدر وسعت داره این قاعده، و این قاعده خیلی در باب جزا پرثمره، یعنی شما یعنی چی؟ یعنی به ادنا شبهتن، یادتون اون رئیس چه سوالی از شما مطرح کردم؟ خیلی دوستان اینا مهمه، شهید استظهار فقهیش تمام شد اونجا که این خونسا ملحق به رجله، یادتون باشه اینو گفت، گفت چرا؟ گفت چون ملحق میشه به من بدل دینه فقتلوه، یه تخصیص داریم که بحث امرأة است، وقتی که شک میکنیم در اون مخصص باید ملحقش کنیم به عام، من بدلم، منم اعم از هر کسیه، خونسا باشه رجل باشه هرچی باشه. بعد شهید اون استظهار ظهوری تمامشو گذاشت کنار با الحدود و تداب شبهات، یعنی چی؟ یعنی ما باید در باب حدود به قطع برسیم، یعنی زن کافی نیست، زنی که ولو حجت باشد. این سوال سوال درس خارجی این مطلبه، حالا بریم ببینیم توی خود عبارات شاید چیزی گیره اون میاد یا نه، ولی این سوالو داشته باشید، سعه قاعده درع تا کجاست، چقدر میگیره و تا کجا رو این خدمت شما که عرض بکنم قاعده شامل میشه. خیلی خوب، ولا یکفی فی تحقق شبهت دارعت للحد، برای اون شبهه‌ای که از بین برنده حدد الدارع هم قاعده در، این کافی نیست. العقد علی المحرمه و مجرده من غیر ای یظن الحل اجماعا منا، این کافی نیست که تو همین صرف این که با یه محرمه بر خودت مثل مادر یا خواهر یا زن ذات بعل یعنی شوهر دار رفتید عقد کردی، به مجرد این عقد دیگه حدود از تو برداشته میشه ولو ایلاج هم انجام بدی. شاید میفهماد نه، من غیر ای یظن الحل، بدون که او فرد زن به هل نداشته باشه این کفایت نمیکنه. لذا تفاوت اساسی ما اینجا با ابو حنیفه چیه؟ ما قید ظنن الهل رو داریم، او قیدو نداره. اجماعا مننا، و شیعه هم اجماع داره که باید ظن به هل باشه، مجرد عقد کفایت نمیکنه. چرا؟ لانتفاع معنی شبهت هینه ازن، چون اصلا دیگه شبه مصداق نداره، با این طرف میدونه که این مادره برش حرامه، خب تزوجش بکنه چه؟ بکنه، اثری نداره این. و نبه به ذالکه علا خلاف ابی حنیفه، و این مطلب رو، این قید آخر رو شهید اول تنبه داد ما رو بهش. چرا؟ علا خلاف ابی حنیفه، برخلاف ابو حنیفه، که ابو حنیفه چی کار کرده بود؟ حیث و اکتفا بهی فی در الحد، ابو حنیفه اکتفا کرده بود به چی؟ به مجرد عقد. در چی؟ در احد. گفته مجرد عقد کافیه. و هو الموجب لتخصیصه البحث عن قید الشبهه، و همین دعوای با ابو حنیفه، خلاف با ابو حنیفه باعث شد که لتخصیصه البحث عن قید الشبهه، کل بحث رو تخصیص بزنه، کل بحث از قید شبهه رو تخصیص بزنه، دون غیرها من قیود التعریف، سایر قیود رو اینجا تخصیص نمیزنه، اما اینو داره تخصیص میزنه. چرا؟ یعنی آمد بعد از اینکه تعریف تمام شد دوباره داره این وطیه به شبهه رو توضیح میده، میگه با ولو به شبهه یعنی این، یعنی ظنن الحل. چرا؟ چون میخواست این خلاف با ابو حنیفش رو مرحوم شهید اول توضیح بده، برخلاف سایر قیود که این دعواتش وجود نداشت. خب بحث بعدی، بحث تحقق اکراه در رجله، که اینم حال اینم یال جلسه بعد میخونم. اون دعوایی که اختلاف رأیی که با ابن زهره اینجا ما داشتیم که آیا اکراه در رجل هم محقق میشه یا فقط در امرأه محقق میشه، که اون میفهمه در رجل نمیشه، ما میخوام بگیم میشه، این انشالله خواهیم گفت. دیگه بعد از اون وارد بحث قضایی این مطلب میشیم که حالا چطور این مسئله ثابت میشه، که حالا بخوایم حد بزنیم، بحث خیلی خوبی هم هست انشالله. حالا جلسه بعد خدا بخواد بشه خواهیم رسید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.